خب سلام عرض میکنم دوباره خدمت همتون و عصر بخیر. ایشون که قبلا دیدیم ایشون اسمشون هست دکتر ویلیام گلاسر. دکتر ویلیام گلاسر نظریه داره به اسم چویس تئوری که به طور خلاصه زندگی رو مثل صفحه شطرنج میبینه، مثل صفحه شطرنجی که مهارت ما در دانستن بازی زندگی است که منجر به این میشه که ما نهایتاً کیشمات بکنیم یا نهایتاً کیشمات بشیم. البته این یه نظریه است، خیلی هم توی دنیا اعتقاد دارن که زندگی شبیه به بازی شطرنج نیست، بیشتر شبیه به بازی تخت نرده. میبینیم؟ این شکل دیده میشه؟ یعنی دیگه یه لحظه دیگه چرا خاموش میکنیم بعد بگیم. به این معنا که فقط شما نیستید که تصمیم میگیرید برنده یا بازنده کی هست، بلکه نردها هم تاسها هم تصمیم میگیرن که شما برنده یا بازنده هستید. در واقع در این بازی فقط ما و دانش و مهارتمون نیستیم که داریم بازی میکنیم، بلکه خدایانی هم هستن که مشغول بازی هستن، که این خدایان از طریق تازها شرایطی رو برای ما فراهم میکنن. یه آدمی متولد میشه در سومالی، یه آدمی متولد میشه در سوئد، یه آدمی متولد میشه با یک سربلان پالسی، یا آدمی متولد میشه با یک آیکیوی 120، یا آدمی متولد میشه در یه خانواده‌ای که توش اعتیاد و فقر و فحشا و اختلافات در دیار بین فردی است، یا نفر در یه خانواده آرام شاد متولد. ژن‌های ما خوشحالی ما رو تعیین میکنه، ژن‌های ما ناراحتی ما رو تعیین میکنه، حتی اینکه ما چقدر مهارت‌ها رو بتونیم یاد بگیریم ژن‌های ما تعیین میکنه، حتی اینکه ما چقدر مهارت‌ها رو بتونیم به کار بگیریم ژن‌های ما تعیین می‌کنه. چگونه در چنین جهانی ما می‌توانیم معتقد باشیم به یک صفحه شطرنجی که فقط مهارت ماست که تعیین کننده است؟ خب به هر حال شاید یکی از ویژگی‌های تفاوت بین تفکر غربی و تفکر شرقی همین باشه که تفکر غربی دوست داره بگه که جهان مثل صفحه شطرنج، یعنی انتخاب اختیار ما پاسخ میده، اما تفکر شرقی تفکری است که بیشتر جهان رو به شکل صفحه نرد میبینه. خیام به عنوان یکی از بزرگترین متفکرین ایرانی میگه که ما لعبتکامیم و فلک لعبتباز، از روی حقیقتیم نه از روی مجاز، چندی بر این بساط بازی کردیم، گردیم به صندوق ازل یک یک باز. دیگه اصلا شوخی هم من نمی کنم، استعاره هم به کار می برم. ما عروسکیم، عروسکی خیمی شبازی هستیم، کسی داره ما رو حرکت میده، کسانی دارن ما رو حرکت میدن. در روانشناسی هم یوم که تفکرات شرقی بیشتر در ذهنش تاثیر گذاشته تا تفکرات غربی، به این اعتقاد داره، میگه این سوی کهن الگوها یا آرکوتایپ ها هستن که اون عمق روان شخصی ما در اونجاست. و ما خیال میکنیم که ناخودآگاه فردی ماست که ما میتوانیم با روانکاوی، با آموزش روش تاثیر بذاریم، تغییر بدیم. اما در اون عمق تاریکی ها که ریشه رفتارها و احساسات و افکار ما هست، جایی است که اصلا اون مربوط ما نیست. مثل یک کوه یخی که فروید اون کوه یخ رو اینجوری مجسم میکنه که روان ما مثل کوه یخی میمونه، مثل آیسبرگی میمونه که کمی از اون بیرون هست که خودآگاهی ماست، و بخش بزرگی از اون پایین هست که ناخودآگاهی ماست و ما بدون اینکه بدونیم در ما تاثیر میذاره. و هدف روانکاوی این هست که ما قواسی کنیم، ببینیم اون پایین ها ناخودآگاه خودمون رو بشناسیم، و زمانی که ناخودآگاهمون رو شناختیم و باش آشنا شدیم، اون وقت به جایی که اون موجود ناشناخته، اون هیولای درون، اون جن توی زیر زمین باشه که روی ما تاثیر میذاره، بلکه ما با اون اینتگریتی پیدا میکنیم، یگانه میشیم و با اون خودآگاهی پیدا میکنیم و ما بر اون سوار میشیم. اما یون بعد مطرح کرد که گرچه ما یک ناخودآگاهی شخصی داریم، بلکه یک اقیانوسی اینجا وجود داره که این ناخودآگاه جمعی است، کالکتیو آنکانشس هست، و این ناخودآگاه جمعی مرتب داره با این کوه یخ تعامل میکنه. بخش از این آب یخ میزنه، در درون این میره، بخش از این آب میشه، در درون این میره، بنابراین به ظاهر ما چنین تصور میکنیم که منی وجود داره که میتوان آن من رو کاملا شناخت، غواصی کرد، اندازه‌گیری کرد و مواظب بود که موقع کشتی ما رو این قسمت پایین کوه یخ خراب نکنه. بل این بخشی از واقعیته. بخش دیگر از واقعیت این هست که چیزی در درون ما وجود داره که برای ما همیشه ناشناخته خواهد موند. یعنی ناشناخته نیست، ناشناختنی است. باز این چیزیست که خیام هم میگه: اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من، هستن در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. باز خیام در این استعاره یک قصه دیگه رو برای ما تعریف میکنه. اگر دیده باشید پرده هایی رو که نمایش سایه روش انجام میشه، یه پرده شما اون بر نشستین، این بر پرده من پایین قرار گرفتم، با دست هام دو تا سایه رو در میام، با یکی از دست هام طلاق رو در میام، با یکی از دست هام روباه رو در میارم. روباه و طلاق با هم گفتگو میکنن تا بالاخره طلاق پنیر رو بندازه زاغک و روباه بخوره، یا روباه موفق نشه زاغک رو بفریده. اما این ظاهر قضیه است، باطن قضیه این هست که روباه هم جزء منه، طلاق هم جزء منه. این اون چیزیه که خیام میگه هستن در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. بعد زمانی که ما در حال حل مسئله هستیم، همان منی مسئله رو داره ایجاد میکنه که همون داره حلال مسئله رو ایجاد میکنه. انگار این گفتگوی خدایان با هم هست، یا گفتگوی خدایی با خودش هست، که ما فقط به عنوان از مهره های اون شطرنج داریم توسط اون خدایان یا توسط اون انگیزه های مختلف در اون خدا جا به جا میشیم. و بنابراین یونگ اعتقاد داره که نیروهایی که بسیار فراتر از ما هستن اینجا وجود دارن به اسم آرکتایپ ها یا کهن الگوها، که اونها چنان بر ما محیطن و ما چنان در آنها محاطیم که ما قادر به شناختن اونها اصولا نیستیم. یعنی آن ناخودآگاهی که فروید تشخیصش میکرد مثل یک کوتوله‌ای، مثل یک جنی در درون ما قایم شده بود، که اگر ما موفق میشدیم، مثل اون سمندون یادتونه تو برنامه کوده، اگر ما موفق بشیم تو اون زیر زمین بریم و چراغ روشن کنیم و سمندون رو بشناسیم، دیگه اون سمندون به جای اینکه شیطنت بکنه، اون سمندون یکی از دوستان ما میشه. اما اینجا ماجرا چیز دیگه است. اینجا یونگ داره میگه که چیزی است که بر ما محیط است، نه ما بر او محیط هستیم. ما توش محاطه. مثل میمونه که شما در یک خانه زندانی باشید، هیچ وقت در طول عمرتون از این خانه نتوانید بیرون برید، و اما اون آرکتایپ بیرون خونه است. یعنی آرکتایپ شهر تهرانه و کل روان من و شما یکی از خانه های این شهره. چطور میشه کسی که تمام عمرش در این خانه زندانی است و تنها در درون این خانه گشت و گذار میکنه بتونه شهر رو بشناسه؟ این چیز غیر ممکن. خب با این نگاه که نگاه شرقی است، ما لعبت کامی و فلک لعبت باز. اما نگاه غربی میگه که نه، ما شطرنج بازیم و اگر این بازی رو خوب یاد داشته باشیم میتوانیم در این بازی برنده باشیم. برای گلاسه جزء کسانی که به انتخاب اعتقاد داره و میگه که از چهار بخش روان ما که فیزیولوژی و فیلینگ و اکتینگ و تینکینگه، گرچه ما احساسات در فیزیولوژی مورد نمیتوانیم کنترل کنیم، اما از طریق کنترل رفتار و کنترل افکارمون میتوانیم اونها رو هم کنترل کنیم. خب رسیدیم به اینجا ادامه نظریه گلاسر که چویس تئوری هست. اینجا اون جلسه پیش اومده. Human. یا نیازهای پایه‌ای انسان یا ولادت از انسان نیاز. انسان پنج نیاز هست. نیاز به بقا، نیاز به تفریح، نیاز به تعلق، نیاز به قدرت و نیاز به آزادی هست. هر رفتار انسان رو که شما در نظر بگیرید نمیتونید بگید این رفتار مطلقاً مربوط به کدوم هست. مثلا غذا خوردن جزء کدوم یکی از این هاست؟ خب در نگاه اول غذا خوردن جزء سوروایوال، اما چه موقع غذا خوردن جزء سوروایوال؟ زمانی که شما میبینید که معده‌تون داره ریجوویش میکنه، میرید در یخچال باز میکنیم، یا اگه مثل ما دهاتی ها باشه سر سفره رو باز میکنیم، یه تیکه نون میشکنیم میکنیم، بعد هم این دنبال کارتون. وقتی اینجوری داریم نون میخوریم، یعنی شما برای سوروایوالتون دارید غذا میخوریم. اما وقتی که کلاس تموم میشه میگید امشب کجا بریم، مثلا بریم دربند یا درکه یا فرهزاد یا ترقبه یا شاندیز، اونجا مثلا نیست که دلتون داره غیبی میره، منظور مثلا این هست که حال و حوصله رفتن به خانه رو ندارید، یعنی دنبال یک چیز جدید میگردید، دنبال ناولتی هستین، دنبال تنوع هستین، اون وقت غذا خوردن شما فان میشه. چه جای جدیدی برید، چه غذای جدیدی بخورید، مثلا میرید یه منو میزنن جلوی شما، همش یه چیزه، ولی اسم یکیش هست چی؟ بیف استرگانوف، اسم یکیش هست بیف اند چیکن، اسم یکی هست هات چیکن، اسم یکی هست چیز برگر، یکی هست تنوری برگر، یکی هست فول برگر، همش هم یه مزه داره. اما شما میگید که
خب چیکن که امتحان کردیم، چیکن اند
روست چی بیف هم امتحان کردیم، این دفعه مثلا روست بیفش رو بخور، این میشه فان. واقعا مسئله گرسنگی نیست.
یه موقع هست که مسئله بیلانگینگه، یعنی میگه که ما هر هفته جمعه ها خونه آقا بزرگمون دوره هم جمع میشیم و نهار دستبخت خانم بزرگی میخوریم. اینجا اصلا مسئله دیگه چی خوردن نیست، مسئله نه سوروایوال نه مسئله فانه، مسئله چیه؟ بیلانگینگه. یعنی شما در اون فضا که میرید احساس میکنید که ما احمدیان ها هستیم که جمعه ها اینجا جمع میشیم، ما اسقریان ها هستیم که جمعه ها اینجا جمع میشیم. اینجا عملا اون غذا خوردن داره نیاز بیلانگینگ به شما رو ارضا میکنه. به همین خاطر اگر شما از این سرمونی، از این آیین خوشتون اومده باشه، اون روز هیچ فرق نمیکنه شما رو ترقبه بدن یا شاندیز ببرن، شما میگه الان اونجا جمعه. این الان اونجا جمعه یعنی غذایی که در اونجا سرو میشه نه برای نیاز سوروایواله نه برای نیاز فانه، بلکه برای نیاز چیه؟ بیلانگینگ. میشه آدم برای قدرت غذا با غذا بازی کنه؟ چجوری یعنی؟
خیلی
عینیش بود دیگه. بعضی از آدم ها هستن آنورکسیا نروزا دارن، یعنی بی‌اشتهای روانی، توی خونه زندگی میکنه، پدر مادر خیلی بچه رو کنترل میکنن. دستات شسته، ناخناتی گرفتی، قاشق دست راست، کلبه دست چپ، لقمه رو تونتون نجو، از گوشه دهنت بیرون نزنه، آروغ نزن، اینو با اون قاطی نکن، اونو با این اینجور نکن، این اینجور نکن، به گردن بار شده ها. بعد یالو بعضی میشن طرفدارای آروغ، بعضی میشن طرفدارای ضد آروغ، دیگه تا آخر همینجوری دیگه پیش میرن دیگه. بعدن معلوم میشه با کل این جنگ زرگری بوده دیگه. خب بعد اما بیلانگینگه کمک میکنه که ما طرفداران آروب همچنان در حزب خودمون باقی بمونیم، چون بیلانگینگ باره حس میکنه. حالا باید ممکن از آروبمون نیاد، معلول بشیم بریم یه آش رشته بخوریم فلان فلان، که بتونیم هنوز ثابت کنیم که ما جز اوناییم. اونا ممکنه طفلی آرامشون بیاد، هی مجموعه برن دایمتیکون بخورن و سوربیتول روش بخورن و اینجوزده که ما آرام نزنیم که بگن شما هم جز به اونا شد، این همیشه نیاز به بیلنگی. خب اون پدر مادری که همه جا بچهش داره کنترل میکنه، بچهش هم میگه نه نمیخوام، من اشتهای غذا ندارم. هرچی پدر مادر میگن تو الان سن رشدت باید بخوری فلان، میبینی بچه لاغر میشه، زرد و زار میشه، رشدش به تاخیر میفته، ریزش مو پیدا میکنه، اگه دختر باشه تو تو سن بلوغ پریوداش بند میاد، کلی مشکل پیدا میکنه، اما همچنان زور میزنه که غذا نخوره. پیش دکتر تغذیه هم که میبرن اون همچنان به غذا نخوردنش ادامه میده. چرا؟ چون اون جزو متحدین دشمنه و پاور اختزا میکنه با اون هم بجنگه. پیش روان پزشک هم که میبرن قرصاش نمیخوره، جلسات روان درمانی نمیره، به حرف روان پزشکش گوش نمیده. وقتی روان پزشکش باش حرف میزنه اون به در نگاه میکنه که من دیگه میخوام برم بیرون. چرا؟ چون مثلا بازی زورآزمایی است و من باید برنده باشم. پس ماجرا پاور. ممکنه که غذا خوردن برای نیاز به فریدام باشه؟ بله، باز در یه خونه میگن که این بستنی سهم فلانیه، کسی نخوره دیگه. بعد اینکه از بچه ها تخصه، تخصه ها کسایی که نیاز به آزادیشون بالاست، میگه اه سهم فلانیه، میشه نقشه طرح میکنه. ما میریم از داک توی پشت بون، بعد تناب میندازیم میایم پایین، بعد یک کانال زیرزمین نقل میکنیم میام تو آشپزخونه، یه بم منفجر میکنیم میام بالا، از توی یخچال اینه در میاریم میپریم توی داک. و شما میاده چقدر گشته دور خودش تا بالاخره همون آلاسکا بستنی که برای اونی گذاشتن این نباید بخوره این بخوره. این شیرینی مال مهموناست، کسی دست نزنه. دقیقا وقتی مهمونا میان یعنی از روی تمام کیک خامه ها اون توت فرنگیشون برداشته شده. خب این نشون میده که اون کسی که این کارو کرده نیاز به آزادی داره. اون نه اگر توت فرنگی های روی کیک نمیخورد نه سوروایوالش به خطر میافتاد، نه فانش، نه پاورش، نه بیلانگینگش، اما آزادی اختزا میکنه که این کارو بکنه. خب یه رفتار خیلی ساده است، رفتار تغذیه. رفتارهای پیچیده هم همینطوره، لباس پوشیدن. یه وقت شما سردتونه یه لباس میپوشیم اون میشه سوروایوال، اما یه دفعه میگن اه دیگه اینقدر کچل باید پوشیدم حسنم سرده، یه مدت اسپورت بپوشن میشه چی؟ پان. یه وقت هست که قراره در جلسه مثلا حزب دموکرات آمریکا شرکت کنید، وقت چی میپوشیم؟ آبی میپوشید دیگه، رنگ حزب دموکرات آبیه، رنگ حزب جمهوری خواه قرمز، آبی میپوشیم بریم بلانگین. یه وقت هست که شما بله پاور لیفتینگ میریم، یه لباس چسبان میگیم دقیقا قلوب 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 اینا بیفته بیرون، از هر جا که راه میرید همه اون هورمون هایی که به خودتون تزریق کردید رو ببینن که یعنی خوب اثر کرده، اون میشه نیاز به پاور. یه موقع هم هست که میگن که بانوان محترم برای حفظ شؤونات اسلامی تا پایان پرواز چی؟ روسری کنید. بعد میبینن هوا انقدر گرم نیست که خانوما از مرز جمهوری اسلامی که عبور میکنن همه گرم میشین تو روشا، میبینید دونه دونه روسری ها میفته. این نیاز به فریدام، یعنی ها تو جلوی منی گرفتی حالا از مرز میتونی هوا ما رو برگردون به خاطر روسری ها، نمیتونی برگردون نکنی. خب تا رفتارهای بسیار پیچیده مثل اعتیاد، مثلا وقتی آدم ها اعتیاد به مواد مخدر دارن هم این نیست که شما فکر کنید اعتیاد یک شکل داره و یک شیوه درمان داره کجا ایشون بشینن اونجا. بله آدمی که میرید توی یه کارواش میبینید بنده خدا پوست و استخونه، اما ساعت 9 صبح تا 9 شب باید همینجوری تو کفا ماشینا رو کف بماله، غذای کی میخوره چه دو تا نیمرو، بعد تمام روز این آدم باید چایی پشت چایی بخوره و اینجور جون بکنه. خب چجوری این آدم میتونه زنده بمونه؟ این آدم باید دوپین کنه با تریاک که نه درد عضلات و استخوان‌ها و مفاصلش متوجه بشه، نه خستگی رو متوجه بشه، نه ضعف رو متوجه بشه و بتونه سوروایوال خودش حفظ کنه. برای این آدم نیاز به مواد مخدر، نیاز به سوروایوال مسئله اینقدر ساده است که شما بگید تو چرا ترک نمی‌کنی؟ هر روزی که بخواد بخوابه ترک کردن اون روز نون ندارن تو خونه‌شون بخورن، برای این تعریف مصرف کردن سوروایوال. اما یه موقع هست که بله یه آدمی هست همه چی داره، مثلا میخواد یه پارتی برگزار کنه، ساندویچ دارن، نوشابه دارن، چه میدونم دی جی دارن، رقص نور دارن، همه چیزا رو دارن، بعد میگن بابا اینا که دیگه برای ما تازگی نداره، بیایم شیشم مصرف کنیم که یه تازگی داشته باشه، بیایم آمفتامین مصرف کنیم که یه چند سیگار هشیش بکشیم که حالا موسیقی برام یه چیز دیگه باشه. اون وقت بله مواد مخدر نیاز به فانه که مصرفش میکنه. یه موقع هست شما میرید در یه شهر کوچیکی هیچ کی نیست باش رفت آمد کنید، کلن شما 5 تا پزشک هستین تو اون شهر 4 تا تریاکیه هستا گاهی اوقات توی بعضی از جاها اگر بریم این از بین 5 تا پزشک 6 تاشون تریاکیه تو یکی تریاک و شیره با هم بستن میشه دو تا خب بعد شما دو تا راه دارید یا باید تو این شهر بمیرید از تنهایی احساس تنهایی یا باید با اون پزشکا بشینید چون آدم غریبه که بیاد بشینه بالا سر آدم تریاکی آدم تریاکی حال بدی پیدا میکنه چلن پرن میگه چند داشتم که گفتم اون هفته مفصل براتون چلن پرن میگه بعد این عاقلا در سطحی نگاه میکنه به اصطلاح چیکار میکنه توی حال این چیکار میکنه کار بدی میگه پیپی میکنه تو حال این تو بچه امروز تو کلاس من پیپی میکنه تو حال این خب برای اینکه اتفاق نیفته یا باید بپذیره که 5 سال تو این تر میخواد پول جمع کنه که بعد بره تو تهران مطب 200 میلیونی بخره یا این 5 سال تنها باشه یا یه آدم برونگرایی باشه نمیتونه تموم کنه یا باید بپذیره اینم بغل اونها بشینه با اونها تریاک رو بکشه اینجا داره مواد مصرف میکنه برای چی؟ نیاز به بیلانگی یه موقع هم هست آدمیه که استراب اجتماعی داره میخواد با مردم حرف بزنه دستش میلرزه دلش میلرزه نمیدونه چی بگه فکرش نمیتونه جمع کنه بعد دو تا پی عرق که میخوره میدونه دل و جرأت پیدا کرد میتونه حرف بزنه میتونه بلند شه تو مجمع عمومی اعتراض کنه بگه این اساسنامه اینجاشو باید تغییر بدیم بعد نگاه میکنه که مواد داره من پاور میده من قدرت میده چرا این کارو نکنه بعضی از آدم هم هستن که یک عمر بچه خوب خانواده بودن کارمند نمونه اداره بودن مادر نمونه یا پدر نمونه اجتماع بودن بعد میان تو بحران میانسالی میدلایف کرایزیس یه دفعه احساس میکنن همه این چیزا چرند بود چرا تمام زندگیم رو گذاشتم برای اینکه پدر نمونه کارمند نمونه استاد نمونه معلم بعد میخوان ساختار شکنی بکنن از درون خودشون یه چیز جدید ایجاد کنن بعد میرن مواد تجربه میکنن این تجربه مواد چیه؟ نیاز به فریدامه نه؟ نیاز به فریدام. بنابراین شما میبینید از یه رفتار ساده بیولوژیک مثل غذا خوردن و لباس پوشیدن تا یه رفتار پیچیده روانی اجتماعی مثل مصرف مواد مخدر این ماجراها توش متنوع وجود داره. خب بنابراین این حرفا رو برای چی میزنیم؟ گلاسر میگه جای آقا شما از یه چیزی دارین ناله میکنید. بگید این چیز در زندگی من رنج ایجاد می کند مثلا این که ما جمعه ها هر جمعه باید در جمع بشه بخونیم آقا بزرگیمون رو غذا اونجا بخونیم توی زندگی من رنج ایجاد می کنه من اینو نمی خوام بعد ما میگیم که خب این اختیار خودته اونو انتخابش نکن بعد شما میگید نمیشه انتخابش نکنم دست من نیست بعد میگید چرا دست شماست شما درسته به خاطر نیاز به آزادیت میگه من نمیخوام هر جمعه مقید باشم اما به خاطر نیاز بیلانگینگت این رو میخوای داشته باشم مشکل انسان این هست که گاهی اوقات نیازهاش با هم تعارض پیدا میکنه نیاز بیلانگینگ ما نیاز به تعلق خاطر و عشق و محبت و نوازش ما اختزا میکنه ما بچه گوش حرف کنه خانواده باشیم نیاز به آزادی ما اختزا میکنه که اون بستنی که میگه ماری فلانی نخوری بخور بعد اینجا خیلی وقتا وقتی که ما میگیم نمیشود علت این که میگیم نمیشود اینه که دو تا نیاز با همگه در تعارض قرار گرفتن این کانفلیکت یا تعارض درونی باعث میشه که ما بخشی از ما بخواهد بشود بعض بخشی از ما نخواهد بشود بنابراین گلاسر میگه که ریالیتی تراپی یا حقیقت درمانی یعنی این که شما بپذیرید که در حقیقت همیشه همه نیازهای شما قابل تامین نیست شما باید اولویت بندی نیازتون داشته باشه به خاطر چه چیزی از چه چیزی میگذرید خود شما در این لحظه فکر کنید که قرار باشه این 5 دسته نیازها رو اولویت بندی کنید چی جوری اولویت بندی میکنید آیا تا حالا فکر کردید که 1, 2, 3, 4, 5 شما دقیقا چی هست؟ یعنی اگر گرسنگی به شما فشار بیاره حاضری کاری بکنید که خانواده شما رو ترک بکنن یعنی سوروایوال و بیلانگی کدومشون بالاتره اگه احساس تحقیر رو ترد بکنید حاضری دست از فان بردارید و بشینید به جای اینکه فیلم سینمایی و
سریال نگاه میکنید بشینید پای کتاب رو بخونید 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 تا پیش قبول شین، یا نه دو روز این کار رو میکنید بعد میگید ای بابا زندگی چه ارزشی داره که حالا آدم یورو خودش سخت بگیره، بریم دوباره گردش بریم بشینیم سریال نگاه کنیم. خب یعنی فان شما بالاتره یا پاور شما بالاتره، بیلانگینگ یا سوروایوال فریدام، این بحث خیلی مهم هست که آدم ها باید با خودشون این کانفلیکت رو حل بکنن. یعنی مثل یک شرکت، مثل یک سازمان که باید ارزش های خودش رو تبیین بکنه، یه انسان باید ارزش های خودش رو تبیین بکنه. قدیما سازمان ها سود محور بودن، میگفتن مدیریت سود محور. مدیریت سود محور یعنی چی؟ یعنی یک کارخانه این یه ماشین میسازه مثل ایران خودرو، ماشینش آتیش میگیره، رسما اعلام میکنه ماشین من آتیش میگیره، بعد این ماشین گرفتین بریم اون لولش عوض کنیم. اگر نرفتین عوض نکنین آتیش گرفت به گردن خودتون، اگر عوض کنید دوباره آتیش بره خوب باشه دوباره بیاین عوض کنید، رسما آتیش میگیره. خب شما چرا خط تولید رو درست نمیکنید؟ میگه درست کردن خط تولید برای من 10 میلیارد دلار هزینه داره، در حالی کل این ماشینا که آتیش میگیرن و ما خسارتشون میدیم در سال میشه 2 میلیارد تومان. در سال 8 میلیارد تومان به نفع ماست که ماشین معیوب بدین دست مردم، خط تولید رو اصلاح نکنیم، اگر آتیش گرفت هر کی سوخت ما خسارتش بدیم. این میشه مدیریت سود محور. این یه نوع مدیریت تو خیلی کمپانی های جهانی. امروز تو دنیا صحبت از این است که مدیریت باید مدیریت ارزش محور باشه. مدیریت ارزش محور دیگه ماجراش این نیست که چجوری سود بیشتری به دست میارم، ارزش هاتون رو شما تبیین میکنید. و خیلی وقتها برای حفظ ارزش هاتون در جهت خلاف سودتون پیش میرید. مثلا وقتی که امروز اجلاس میذارن در مورد گرم شدن زمین، قرار است که متعهد بشن شرکت های بزرگ دنیا به حفظ حیات زمین. خب این یعنی که باید سیستم های زیادی رو دستیاری کنن، هزینه های زیادی باید بکنن، سود کمتری باید برداشت کنن. چرا باید این کار بکنن؟ به خاطر اینکه به این نتیجه رسیدن که همه منافع ما در صورتی ارزشمند است که ما زمینی داشته باشیم با آب قابل آشامیدن. در واقع مدیریت ارزش محور هم نوعی مدیریت سود محور است، منتها سود رو خیلی کلان و دراز مدت و جمعی میبینه، نه سود فردی کوتاه مدت من یا کمپانی من. خب این میشه مدیریت ارزش محور. خب امروزه میگن که شما باید در زندگی شخصیتون هم به جای مدیریت سود محور مدیریت ارزش محور داشته باشید. ببینید کدوم یکی از اینها برای شما ارزشه، اولویتاتون رو داشته باشید و بعد ببینید کدوم انتخابات در جهت اولویت‌های بالاتر تعارض‌هاتون رو اینجوری حل بکنید. خب یه قصه خیلی قشنگی داره سعدی در گلستان خودش که دقیقاً ماجرای اولویت بندی است. دو برادر بودندی، یکی خدمت سلطان کردندی و دیگری به زور بازو نان خوردندی. دو تا برادر بودن، یکیشون میرفت تزیین تکریم میکرد، آقا بفرما خوش آمدید فلان، و هر ماه پول به حسابش واریز میشد. یه برادرم بود که آهنگر بود، به زور بازو نان میخورد میزد و پول. و اون برادر که در خدمت سلطان بود، خب نه دستاش پینه میبست، نه صورتش میسوخت، نه بدنش عرق میکرد. یه روزی آمد دیدن این، مثل اون موش دهاتی، موش شهری که اون به اون گفت چرا این کار میکنی؟ اون گفت چرا تو این کار میکنی؟ خلاصه این آمد گفتی تو چرا خدمت سلطان نکردندی؟ به این بدبختی من خوردندی؟ بعد اون گفت که چی؟ به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر. گفت با دست آهن داغ رو خمیر بکنی بهتر از این هست که پیش یک امیری تو دست بر سینه بذاری و احترام بذاری. چون امیرا ماجراشون اینجوری هست که میگن که وزیر امروز حواس بادمجان کرده ایم، از غذاها از بادمجان خواستش بگو. اون میگه بادمجان ویتامین داره، آنتی اکسیدان داره، ضد دژنراسیون فیبر داره، ویتامین های مختلف داره، فلان داره. بعد پس فردا میگه وزیر دلمان از بادمجان زده است. بادمجان چه خاصیت داره؟ میگه بادمجان آلرژن داره،
اکسیدان داره، عمر کم میکنه. بعد میگه وزیر تو نبوده که هفته پیش از خواص بادمجان گفتی؟ میگه من وزیر سلطانم، نه وزیر بادمجان. خب این یه طرز زندگیست. بعضی به نظرشون میاد این طرز زندگی رو میشه اسمش گذاشت پراگماتیست یا عملگرایی. میبینیم چی میفروشه؟ ما همینه میفروشیم. اگه مردم هروئین میخرن، چرا من هروئین فروش نباشم؟ اگه مردم نیاز به این دارن که خودشون خوشگل کنن، چرا من فروشنده چسب کوچک کننده بینی نباشم؟ پراگماتیست. یه نفرم میگه که نه، اینجوری نیست. من درسته که از این راه میتوانم پول در بیارم، ولی من ترجیح میدم به جای اینکه هروئین بفروشم پول بیشتری به دست بیارم، چی مثلا نخود پیشمیش بفروشم پول کمتری به دست بیارم. خب اینا دو جور آدم هستن. پس ما باید تکلیف خودمون رو تعیین کنیم کدوم ارزش در نظر ما بالاتر است. بنویسید فریدام مهمتره، سوروایوال مهمتره، بلاندین مهمتره، پاور مهمتره، فان مهمتره. خب حالا من هی میخوام شعر بخونم، قصه بگم. به من گفتن زیاد قصه میگی شعر بخونی. حالا یه قصه رو میگم دیگه، بعد قصه نمیگم. دکتر پرویز ناطل خانلری یک شعری داره تحت عنوان کلاغ و عقاب یا باز. همین ماجرای گلستان سعدی رو به زبان دیگه میگه. میگن که کلاغا خیلی عمر میکنن. ما نمیدونیم، ما جانورشناس نیستیم. تو ادبیات تو قصه ها میگن کلاغا 100 سال و 200 سال عمر میکنن، اما باز عمرشون کمه، مثلا 20 سال عمر میکنن. میگه باز اما عقاب رفت به کلاغ گفت که چیه خصلت شما که اینجوری زیاد عمر میکنید؟ گفت شما خیلی بالا میپرید، اون بالا هوا سرده و عمر آدمو کم میکنه. قدیمی‌ها چون اعتقاد داشتن هوای سرد عمر آدمو کم میکنه، برای این پیرمردا دو تا شال میبندن به کمرشون که سرما نخورن، یه جلیقه یه کلا معمولا از سرشون بر نمیدارن چون سرما جونشون رو کم میکنه. گوش ما اون بالاها میپره، اون بالا هوا سرده و جونتون رو کم میکنه، ما یه پایینا میپریم تو گرما جونمون کم میشه. کلا اوقام رو باشه معمولا شما میپره، همینجوری مثل کلا پایینا میپره، از این درخت این بره. بعد خب دید که اینجوری که شکار گیرش نمیاد، چون باید اون بالا باشه از اون دور ببینه خرگوشی در 15 کیلومتری میدونه ویژیش برمونه بگیره و اینا. خب چجور قضا گیرت میاری؟ خب ببین چجور گیرم میارم. رفت تو زباله ها و تو آشغال ها و تو خاکروبه ها پس مونده غذاها رو خورد و اینجور چیزا. گفت ولی اینا رو باید بخوریم دیگه. بعد عقاب گفت که نه، من ترجیح میدم که عمرم کم باشه ولی پس مانده و خاکروبه و آشغال غذای مردم رو نخورم. خلاصه پرید و رفت اون بالا. و بعد دیگه بیت آخر این شعر اینه که لحظه ای بر اوج آن بام کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود. یعنی تصمیم گرفت یه لحظه باشه ولی بر اوج باشه و بعد هیچ نباشه. خب این همون اولویت بندیه که بعضی از آدم ها دوست دارن دراز مدت بمونن حتی اگر در زندان. بعضی از آدم ها دوست دارن یک آزاده زندگی کنن حتی اگر کوتاه مدت زندگی کنن و با فشار زندگی کنن. همون ماجرای انی لا ارل حیات الا چی؟ لا ارل حیات مع الظالمین الا برما. من حیات با ظالمین رو بجز بدبختی و خاکساری نمیبینم. این برای من مرگ نیست، اون برای من مرگی که بخوام با یزیدهای زمانم بیعت بکنم برای اینکه عمر طولانی تری داشته باشم. خب برای خودتون اولویت بندی کنین. A, B, C, D, E شما کدومه؟ نوشتین؟ نه رو کاغذ، رو کاغذ. آره شاید تو شاید در واقع جور دیگری عمل کنه. آها پس اونجور که تا حالا عمل کردین بنویسین. ببینید در انتخاب‌های معمول زندگیتون چی رو فدای چی کردین. آره درسته، در شرایط مختلف متفاوته، ولی ما همه یک برایندهایی داریم دیگه. یادتون نیست اون دفعه گفتم که ما افکار اتوماتیک داریم، روزی 20,000 50,000 فکر میاد تو کلمون، ولی وقتی ببینی بعد همشون یه سبک داره. حالا ما ممکنه در انتخابای مختلف متفاوت عمل کرده باشیم، ولی یه مرور کل زندگیتون رو طولی لانجیتودینال بکنید ببینید معمولا چی رو به چی ترجیح دادید. بله سوروایوال هم بذاری. بعضی واقعا برای شکم همه چیزو میده، واقعا برای شکم همه چیزو میده. یعنی کافیه که شما یه ساندویچ مهمونشون کنی کل بیلانگینگشون رو از دست میدن. نه بعضی ها اشتهای ما، اون دفعه گفتم براتون که اون درویشه گفت اون به اندازه یک نون اشتها دارم، من بعضی چهار نون اشتها دارم، بعضی واقعا اشتهای سوروایوالشون بالاست، یعنی همیشه اشتغال ذهنی با غذا دارن، احساس گرسنگی میکنه، احساس گرسنگی میکنه، ضعف میکنه، وسط کلاس باید بلنش بره یه چیزی بخوره بشینه تا ضعف نکنه، همون دیگه قند شاد میفته دیگه. یعنی از نظر سوروایوال اون وقتی که سیره میتونه، میگه اول وجود بعدن سجود، یعنی آدم اگر که گرسنه باشه از سجدهش هم چیزی نمیفهمه دیگه، بعضی اینجوری هم. ولی خیلی از آدم ها هستن که میگه که این دهان بستی دهانی باز کن تا خورنده لغم، این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لغمه های راز شد، لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خان آسمانی کن چتاب. میگه تازه ما وقتی لبمون و دهنمون بستیم دهان دیگری برای ما باز شد. ولی بعضی از آدم هم میگن که من وقتی گرسنه هستم اصلا از سجود و از خان آسمانی و از اینجور چیزا چیزی نمیفهمم. این تفاوت های آدم هاست. خب وقتی که ما برای خودمون تصریح بکنیم نیاز هامون رو، اون وقت میفهمیم که خیلی از چیزهایی که من میگفتم چنین چیزی را نمیتوانم کنترل کنم، در واقع صادقانش اینه که من این را نمیخوام کنترل کنم. خیلی وقتها ما باید خنگ باشیم تا بتوانیم با یک جمع ارتباط برقرار کنیم. بنابراین این که ما خنگیم به خاطر این نیست که ژن‌های خنگی به ما داده شده، بلکه به خاطر این هست که اگر در اون جمع ما یه ذره بیشتر حرف بزنیم و بیشتر بفهمیم ترد میشیم دیگه، اصلا با اون جمع نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. و چون نیاز به بیلانگینگ ما بیشتر از نیاز به فریدام ما یا نیاز به پاور ماست، ترجیح میدهیم که خیلی وقتا شما میبینید توی جمعی میگن مثلا کی میخواد نماینده کلاس بشه، دو سه نفر فوری میگن من، با هم رقابت میکنن بر سرش. بعضی ها هستن حتی اگر نماینده کلاس نماینده خوبی نباشه اونا ساکت میمونن، میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. خب اونی که میگه من و بر سرش میجنگه، نیاز به پاورش بیش از نیاز به بیلانگینگشه، حاضره دو سه نفر یا ده بیست نفر اینجا از دست بده و دوستش نداشته باشن ولی قدرت رو به دست بگیره. اونی که ساکت میشه، حتی وقتی نماینده خوبی نیست، اون نیاز به بیلانگینگش بیش از نیاز به پاورشه، میدونه اگر بگه که تو نمیخوام نماینده باشی، نماینده خوبی نیستی، بعد عملا مهر بعضی ها رو از دست میده و چون نمیخواد از دستو ساکت میشه. حالا شما میتونید ببینید که معمولا وقتی گفتن کی میخواد رئیس اینجا بشه، جز اونایی بودید که داوطلب شدید یا جز اونایی بودید که دور داوطلبی که بیشترین رأی رو داره گرفتین، بیلانگینگ بیشتره یا پاوره بیشتره. خلاصه تهیه‌ترش اینه که گلاسر میخواد به ما بگه خیلی از چیزهایی که میگی نمیشود، صادقانش اینه که بگی نمیخوام، بخشی از من نمیخواد. حالا گرفتاری ما این هست که گاهی اوقات یه دل اینجا یه دل اونجا، یعنی یه وقت هست که این دوتا با هم برابری میکنه، هم میخوای بگی من، هم میخوای محبوب باشی. اگه بلند شید و بگی شما اینجا کارتون خطا بوده و من نمیخوام شما دیگه نماینده باشی، بعد فردا که دیگه جواب سلامتی یه دل ندن یه سلام علیک باد نکنن، حالت بده، چون نیاز به بیلانگینگ هم مثل نیاز به قدرت زیاد اذیتت میکنه. اگر که اما برعکسش باشه، یعنی بلند شی و اعتراض نکنی و با جمع راه بیای، بعد فردا میگی ببین من چرا کاندید نشدم، من چرا نماینده نشدم، من چرا اعتراض نکردم، من چرا حرفم نزدم. یعنی این دوتا با همدیگر به یک تعادلی رسیدن که نهایتا شما هر کاری که بکنید اذیتید. خب بعد چاره چیه؟
یعنی در از تعامل این پنج تاست که ما یه چیزی از خودمون نشون میدیم.
بعد یعنی آدم هایی که یکی از اینا قشنگ بالاتر، بعد بعدی اونا خیلی مشکلی ندارن. اون میدونه که آه من اگه گرسنه باشم
نه قدرت برام مهمه، نه عضویت برام مهمه، نه تفریح برام مهمه، نه آزادی برام مهمه. من شکمم باید سیر باشه تا تازه من باشم. اون وقت هست. تکلیفش هم معلومه. مشکل بین آدم‌هایی است که یعنی وقتی آدم‌ها دوچار مسئله میشن، گیر میکنن، هنگ میکنن، وقتی است که در کشتی اولویت بندی اینا با هم برابر نیستن. بعد در نتیجه خیلی از آدم ها دیده خدمت سلطان کردندی، ولی وقتی آزادگان رو میبینه که به زور بازونان خوردندی و خودش شب که میخواد بخواد میگه خاک بر سره، دیدی سلطان چه چیزای چرندی گفت و گفتی، چشم میزنه پس کلش، راضی نیست. باز بعضی هستن که به زور بازونان خوردندی، ولی وقتی خادمین سلطان با بنز جلوش رد میشن میگه خاک بر سره، ما با هم برادر بودی، تو باید به زور بازونان خوردندی، اون سوار بنز شدندی و رفتندی. خب بعد در نتیجه اونم حالش بده، اونم حالش بده. این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که این آدم ها نیازهاشون با هم برابر شده و بنابراین هر کار که بکنه حالش بده، چون به هر کی که حال بده اون یکی دیگه حال گیری میکنه. حالا چه باید؟ چی؟ اصلا بریم که جنبه دیگه باشه در مورد خانم همیرا صحبت کنیم. این منظورتون این بود؟ برم توی نیاز دیگه با دست خودشون که میگن نیست که، میگه دست خودش که نیازاش نیافریده دیگه. آی گلاسر میگه اینا ژنتیک نیدز آف هیومن، نیازای ژنتیکه.
بس باید این دوتا رو تجزیه بکنه دیگه، ریز بکنه هر دوتا نیازش رو که احساس میکنه برابره. دیر ریز کردنی که میتونه با اولویت بندی رو سیما پیدا بکنه.
بله خیلی مرسی، متشکرم. خوب بود این راه حل، خوب بود راه حل شما هم خوب بود دارد. اون تا چون من رفتم یه جای دیگه خوب نفهمیدم یعنی چی کار باید. خب وقتی که شما با هم سرسر پرپر هایی در گوشی حرف میزنیم اینجا که صفره عبور فرز نیست که آقا روزه بخونه مردم با خودتون حرف بزنن، آخر من راضی و تو راضی همه برن، ابوالفضل برای آقا پول برسونه، برای شما شفا برسونه. نه اینجا باید باشیم تا بفهمیم بقیه چی میگن. خب آقای دکتر علیزاده میگن که این برادر که به نام بازو نان خوردندی و بنای خودش رو گذاشته استقلال و آزادی، و این برادر که خدمت سلطان کردندی و بنای خودش رو گذاشته به زندگی راحت، و حالا این احساس اسارت اذیتش میکنه، این احساس چین؟ فلاکت اذیتش میکنه. حالا این ها میتوانن یه جوری بازی کنن که ماجرا را بشکنن، به این معنا که این آدم بگه که خب خدمت سلطان کردن انواع و اقسام داره، یکی تو ساواک سلطان کار میکنه، یکی تو دستگاه سانسور سلطان کار میکنه، یکی تو آشپزخانه سلطان کار میکنه، یکی تو خیاطخانه سلطان کار میکنه. خب اینا با هم متفاوته، هرچند بعضی میگه اینا با هم متفاوت نیست. مثلا در داستان راستان آقای مطهری ماجرای کسی هست به اسم صفوان جمال، یعنی صفوان شتربان، کارش کرایه دادن شتره. یک روز خلیفه عباسی قرار بره سفر حج، خب همه میان از ایشون شتر کرایه میکنن. خلیفه که میره سفر حج باید 100 تا شتر راه بندازه دیگه، حرم سراشو میبره، خدمه‌شو میبره، اسکورتاشو میبره، بادیگارداشو میبره، همینا باید 100 تا 200 تا شتر میشه. میاد از صفوان جمال شتر کرایه میکنه. خب بعد امام جعفر صادق پیام میفرستن به صفوان که صفوان مگه تو جزو شیعیان ما نبودی؟ میگه که چرا؟ مگه چه اتفاق افتاده؟ میگه چرا به خلیفه شتر کرایه دادی؟ صفوان میگه به خاطر اینکه خلیفه نمیخواست بره سفر معصیت و اینجور چیزا، خلیفه میخواست بره سفر حج، برای عبادت میرن، چه بسا این حلیفه بره سفر حج برگرده یه ذره متحول بشه، مردم کمتر بکشه، کمتر شکنجه کنه، کمتر تجاوز کنه، کمتر دزدی کنه، چه بسا اینجوریه. امام جعفر صادق میگن نه، اگر کسی یک روز راضی باشد به زنده بودن یک ظالم جائر قاصد که بر جای حکومت داره میکنه و تکیه زده که جایگاه او نیست و غصب کرده حق حاکمیت رو، اگر راضی باشی به زنده بودن او، تو جزء اونها هست، جزء ما نیست. و چون تو وقتی شتراتش کرایه میدی دوست داری شترات سالم برگردن و اجرت کرایت رو بگیری، بنابراین در این دو ماهی که خلیفه میره حج و برمیگرده، تو در این دو ماه جزء ماها و شیعیان ما نیست. این یه طرز تفکر به هر حال. میگه بعضی چیزا هست که میشه نسبیش کرد، بگیم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ولی بعضی چیزا تو این دنیا هست که 0 1 ها تو فرق میکنه. یه موقع خلیفه عمر ابن عبدالعزیز آدم کشی نمیکنه، یه موقع خلیفه حجاج ابن یوسف آدم کشی میکنه. درسته هر دو تو دستگاه بنی امیه، اما وقتی اون خلیفه آدم کشه هست دیگه ماجرا 0 1 میشه. یعنی تو برای هر جمعی بهش چطور کرایه بدی تو اما خب حالا ما فرض کنیم که این ماجرا رو بذاریم کنار، میان پراگماتیک و نسبی گرایانه نگاه کنیم، میگیم بله فرق میکنه شما در ساواک سلطان کار بکنی یا در سانسور سلطان کار بکنی یا در خیاطخانه سلطان کار بکنی، بنابراین تو در این سیستم بمان، اما برای اینکه احساس نکنی شرافت خودت رو فروختی، برو تو خیاطخانه سلطان کار کن و تقاضای مرخصی بده. اینجوری هم میتوانی از رفاه برخوردار باشی، هم میتوانی بگی که من تصمیم گرفتم برای زندگی. این چیزی بود که آقای دکتر گفتن، یعنی اینکه یک ارزش رو بشکنی به اجزایی که اون وقت دیگه بتوانی بخشی از اون رو با بخشی از اون داشته باشی، به جای اینکه این رو یا آن داشته باشی. همین شما گفتین، من درست گفتم؟ اگه مثال بهتری از خودت بدی. خب بله، پس یکی از این داستان ها این هست که ما اینجوری کنیم، به جای صرف یک نگاه کردن همه چیز رو چنان به اجزایی بشکنیم. این همون روشی بود که توی رفتار درمانی هم هفته پیش بهتون گفتیم در مورد چی؟ روش بیلدان، رفتار درمانی، که رفتار رو انقدر بشکنید که اون وقت تغییر رفتار برای شما ممکن میشه. اینجا هم میگه شما انقدر ارزشاتون رو بشکنید اون وقت بتوانید اولویت بندی بکنید بر مبنای تکی از این ارزش با تکی از اون ارزش با اون تکی ارزش. اما یه چیز دیگه ای رو هم دیگرانی گفتن. این آقا کیه؟ دیگه خواهی بستگی داره الان راجع به کی بخوایم صحبت کنیم، چون هیچ کس قبل از میلاد عکس نگرفته. برابر این بستگی داره من بخوام در مورد سقراط صحبت کنم بگم این سقراطه، اما الان در مورد اپیکور میخوام صحبت کنم. برابر این الان ایشون اپیکور. خب این آقای اپیکور از حواسم رو بری بودم آقای این آقای اپیکور از فیلسوفان 300-400 سال قبل از میلاد مسیح هست، یعنی 2500 سال. ایشون در یونان زندگی میکرد، در حومه آتن زندگی میکرد. آقای اپیکور میگفت که اگر فلسفه نتواند باعث افزایش لذت انسانها شود چه ارزشی دارد؟ پشیزی نمیاد. اگر فلسفه نتواند باعث افزایش لذت انسان ها زندگی شود، پشیزی نمیاد. بنابراین همه اعتقاد داشتن که اپیکور فیلسوف لذت است. و توقع مردم آتن این بود که در اون حومه شهر که اپیکور و یارانش دارن زندگی میکنن، اگه برن اونجا میبینن که یه حرم سرایی داره اپیکور، یه باری داره پر انواع مشروبات و یه آشپزخانه‌ای داره که مرتب خاویار و نمیدونم فرنی جنین هشت پا و لابستر و پیاز و سر بعد و همچین توقعی داشتیم. الان هنوز این توقع باقی مونده به گونه ای که وقتی میگن اپیکوریان لایف یعنی زندگی پر زرق و برق و پر
خب بریم بهشت زمینی اپیکور رو ببینیم، حداقل اگه رامون ندن از دور که میبینیم بس خل ایش نصف خل ایش. وقتی رفتن اونجا دیدن بر یه خانه روستایی هست و یه سبزیکاری هست و با یه لباس خیلی ساده اپیکور و اون چند پنج چهار نفری که دوست داشتن اونجا دارن زندگی میکنن و از آب و چشمه میخورن و بعضی که اجازه گرفتن باشمونه میرن. بعد اینا غذاشون نان و سبزی و آب چشمه هست. و اگر یه نفری بیه که استاد مثلا من دارم میرم سفر برای شما سوغاتی چی بیارم، بیه که اگر بتوانی پوزه پنیر بیاوری بزمی برپا خواهیم کرد، یعنی نون پنیر تازه غذای شاهانه اپیکور. مردم رفتن به اپیکور گفتن که آی اپیکور این چه حرفایی که تو میزنی که عمل نمیکنی، تو میگی فلسفه لذت ایجاد کنه ولی نهایتا خودت داری در این وضعیت زندگی میکنی. آقای اپیکور گفت که خب بستگی داره که شما لذت رو چه لذتی بدانید. به قول اون که میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، میگه شما اگر که گیر باشید تو هر کدوم از این چهار تا پایینی دیگه از اون لذت نخواهید برد. یعنی سیگاری ها اول از سیگار لذت میبرن، بعد یه مدت باید سیگار بکشن چون اگر نکشن حالشون بد. قدرت مدارا اون اول از قدرت لذت میبرن، بعد باید شبانه روز بیدار خوابی بکشن که موقع قدرت کسی ازشون ندوزده. میگن خسرو پرویز پادشاه ساسانی قصری ساخته بود، فقط 360 اتاق خوابگاه شاه بود که به صورت تصادفی هر شب در یک از این خوابگاه بخوابه که همون اسکورتاش هم ندارن در کدوم خوابگاهه، که اگر اونا هم تصمیم گرفتن بکشنش تا صبح طول بکشه تا بگرده. تازه با همین اینها گاهی اوقات چنان ترس درش میداشت که با لباس مبدل یا در استبل میخوابید. شنیدید دیگه نادرشاه افشار پسرش کور کرد، گفتن پسر تو فکر توته است، پسرش کور کرد. خیلی پادشاه این کار میکرده. خب به نظر شما دیگه نادرشاه افشار که پسر خودش رو کور میکرد و عرض کنم خدمتتون که خسرو پرویز که هر شب در یک اتاقی میخوابید یا در استبل میخوابید یه قدرت لذت میبردن؟ نه. یعنی از نظر اپیکور همه لذت های بشر اینجوریه، تا یه حدی که میرسه از اون بالاتر طرف اون آدمایی که بولی میان یا گزادن پرخوری روانی دارن میخورن سیستم سوروایوالشون به هم خورده، انقدر میخوان که بعد حال تهوع پیدا میکنن، بعد دست و حلقش میکنن اوغ بزنن که بعد استفراغ کنن خالی بشن راحت بشن، اما یک ساعت بعد دوباره شروع میکنن. خب بنابراین چه در سوروایوال، چه در فان، چه در پاور، چه در بیلانگینگ، آدمایی که عاشق میشن خیلی عاشق میشن بعد دیگه همش نگران که نکنه زن من قصاب محلم بهش نظر داشته باشه، دکترش هم بهش نظر داشته باشه، همسایه هم بهش نظر داشته باشه، بعد تو خونه میکروفون میذارن، دوربین میذارن، تعقیب میکنن، سر کار میرن جوری که این زن از خودشون متنفر میکنن یا مرد از خودشون متنفر میکنن، هی زنگ میزنن، هی چکش میکنن، هی دنبالش میگردن. یعنی نیاز بیلانگی به یه حدی که برسه به جای اینکه چی ایجاد کنه؟ لذت ایجاد کنه، زنج ایجاد میکنه. بنابراین اپیکور نظرش این بود، میگفت که لذتها اینجور حالتی دارن، ما هی میخواییم بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر داشته باشیم، میریم بالا میریم بالا میریم بالا به یه حدی که برسه بعد غیر درد دیگه برای ما چیزی نداره. یعنی لذت تا بی‌نهایت نیست که بالا بره، میره به یه حدی میرسه دیگه هرچی بیشتر مواد مصرف کنه دیگه لذت بیشتری میبره، بعد دیگه شروع میکنه اینجوری اینجوری شدن، یعنی شروع میکنه رنج ایجاد کردن. بعد از اپیکور میگن که خب پس منظور شما چیه، باید چه بکنیم؟ اپیکور میگه اگر میخواهید از رنج رهایی داشته باشید هیچ وقت خودتون رو به اوج لذت نرسونید، خودتون رو همینجا بچرخونید. مثل اون حدیثی که میگه همیشه تا گرسنه از سر سفره بلند شو، میگه خودتون به اوج لذت نرسون، مونده تا سیر سیر بشی بگه دیگه بسه برامون، گر هوس است همین بس است. اگه دلت میکشه که 5 هلو بخوری، 3 که خوردی اون 2 دیگه قناعت ماست. اگه دلت میخواد که مدیر کل اداره کل مدیر کل ها باشیم دیگه معاونش که شدی و همین برای ما دیگه بسته. برخلاف این هست یه قاعده‌ای داریم در مدیریت به اسم قاعده پارکینسون، دیگه همه مدیران تمایل پیدا میکنن تا حد بی‌لیاقتی ارتقا پیدا کنن، یعنی که مثل بیماری میمونه، مثل بیماری روانی میمونه که طرف مدیر مدرسه خوبیه، خیلی هم خوبه، مدیر مدرسه 20ه بهش میگن حاضری مدیر مدارس شهر بشی؟ میگه بله، میره اونجا میشه، اونجا دیگه میشه مدیر شهر 18. بعد میگن حاضری مدیر مدارس استان بشی؟ میگه خب چرا نه. بعد میگه دیگه مدیر مدارس استان 16ه. بعد میگن حاضری وزیر بشی؟ میگه خب بله. بعد دیگه وزیر نمره 9ه. این یعنی میگه که مدیران تمایل دارن تا حد بی‌لیاقتی ارتقا پیدا کنن. حواستون باشه که خیلی وقتا برای بیشتر خواستن و بیشتر خوردن و بیشتر رفتن باید خودتون رو کنترل کنید، بگید این بس. بنابراین راه رهایی از رنج رو اپیکور اینجوری ترسیم کرد، گفت که راه رهایی از رنج این هست که شما فریدام رو حفظ کنید، آزادی، یعنی کسانی میتوانند از رنج رها باشند که تمرین کنند که مهمترین اولویت نیازهای یک انسان آزادی است و برای اینکه آزادیم رو از دست ندم و اسیر نباشم، چه در بند هروئین، چه در بند عشق، چه بعد در بند شکم، چه در بند قدرت و مقام و پول و اینجور چیزها، باید یه قدم برگردم عقب. هر وقت دیدم یه چیزی مثل وسواس داره تو من مرمور میکنه، یه ویری تو من ایجاد میشه که یه قدم بیشتر برم، اون وقت وقتش یه قدم کمتر برم. وقتی دیدم همه یه نوشابه میخورن، من میخوام دوتا نوشابه بخورم، وقتشه که من نصف نوشابه بخورم. خودم رو عادت بدم به کمتر خواستن، این راه رهایی از رنجه. بنابراین رهایی از رنج رو آقای اپیکور در چی میدین؟ در این میدید که ما انسان‌ها ذات اصالت و جوهر بشری خودمون رو نشناختیم و اون جوهر بشری ما جوهر حریصی است، جوهر بیشتر خواهی است و ما برای اینکه بتوانیم از رنج این جوهر هست بیشتر خواه رهایی پیدا کنیم، باید هر چیزی که نوشتیم ماجرای اولویت ها رو تغییر بدیم، بالای بالا بنویسیم آزادی. یه شاعری گفته که من از همه چیزهای جهان عشق و آزادی را انتخاب می کنم، ولی بین عشق و آزادی مثلا عشق را انتخاب می کنم. خب شاعر بوده، اما واقعیتی که فیلسوفان بهش اشاره می کنند این هست بین همه چیز جهان آزادی باید نمره یکت باشه. آزادی درونی که بهش آزادگی میگن، یعنی این نه اینکه لزوما آزادی به این معناست که از این شهر اون شهر برم، از این کشور اون کشور برم. آزادی اینه که در هیچ کدام از نیازهای دیگر گیر نکنم، غذا بخورم اما شکمباره نباشم، مشارکت اجتماعی داشته باشم ولی عاجز و بدبخت و مفلوک مردم و حرف مردم و تایید و چکر زدن مردم و شعار دادن مردم نباشم، دنبال قدرت برم اما مفلوک و عاجز و قدرت نباشم که همه مردم بگن تو دیگه بسته، من میگم همه شما رو میکشم اما از خر سلطنت پیاده نمیشم. همه چیزها رو داشته باشم اما در هیچ کدام از اونها غرق نباشم. فقط آدمهای آزاده میتوانن چنین باشن، یعنی آدمهایی که مهمترین اولویتشون آزادی است و هر وقت احساس کنن که نیاز بر اونها سوار شده و نمیتونن در موردش مقاومت کنن، به جایی که پیش برن عقب برن و بر اون نیازه لجام بدن.
یه 60-70 سالی صبر کنه کافیه دیگه.
نه بابا، بعضی ها میبینیم 12 سالشونه فریدام هست، با هیچ کی سر میز مذاکره میشینن ولی به هیچ کس باج نمیدن. 12 ساله من میشناسم، میگه تو خیلی محترمی ولی من آزادی محقق رای محقق انتخابم به تو نمیدم. خب حالا البته شاید یه بحث ژنتیکیه واقعا که بعضی بحث
ممیزی باید باشه که شما باید بدونید چون درگیر اون مسئله هستید شما که بدون که الان من الان حریص هستم به این دانه، یعنی اینه ما میگیم ولی واقعا که کل زندگی اون نقطه رو پیدا کردن بسیاری میتونید چطور میشه؟
ببینید هر وقت شما احساس میکنید مجبورید یک کارو بکنید، یعنی دوست شما به شما زنگ میزنه که فردا هم دیگه رو ببینیم، شما اشتیاقی ندارید اما احساس میکنید که اگه این کارو نکنید ناراحت میشه، مجبور این کارو بکنید. هر وقت خودتون رو مجبور دیدید، یعنی چیزی در درون شما بر شما سوار شده، اون وقت یعنی زمانی هست که از حد عادیش هم به او کمتر بدید تا او تربیت بشه. البته این نظر اپیکور هست. این
سریالی هست این سیپشی هم به اسم منتالیست.
خب نه
توی قسمتی از این سریال این فرد
دو تا چایی اضافه است تا چای خورا که نمیتونن تحمل کنن تا وقت چایی این نمیدونم به شما. خب بله
بین خابر و فریدان گیر میکنه.
خب
بعد ما شاهد اینیم که این درگیری که این بین قدرت و آزادی داره به نحوی داره خودش رو از بین میبره. هر این درگیری ذهنی که این داره با اون ذهن کاملی که داره این قدرت رو انتخاب میکنه و انتخاب قدرت منجر به این میشه که این حیاتش رو حفظ میکنه، این سروایوش رو حفظ میکنه. خب پایان قصه این به شدت از خودش بدش میاد، یعنی دچار اینو تحول میشه. حتی یه قسمتی هست که ما میشنیم که میگه من با یه بیماری اسکیزوفرنی که الان هیچ فرقی ندارم، یه آدمی هستم که دیگه تمام شخصیتم گسسته شده و از بین رفته و دیگه خودم هم دیگه نمیبینم. با توجه به این چیزی که الان شما دارید میگید به بنابر از اپیکور و میگید و نظریات خودتونم معلومه که توشون مثل داره اینه که ما گاهی اوقات میتونه عکس این اتفاق بیفته. یعنی فرض بکنید ببینید الان مثل شما که گفتی تولویت بندی نیازها شخصا نوشتم آزادی، خب ولی واقعا چقدر میتونم تو شرایط مختلف اینو همچنان اولویت اول خودم داشته باشم؟ مثلا فرض بکنید میگم تا الان من اینجوری زندگی کردم، حالا شاید خودم به خودم اینجوری میگم که تا الان مثلا اولویت اولم آزادی بود، ولی زمانهای زیادی هست که من خودم میگم که مثلا فرض بکنید نیاز پنجمو که قدرت نوشتم ای کاش میشد من قدرت رو داشتم که از طریق اون قدرت نمیذاشتم آزادی به این شکل قربانی بشه، آزادی به این شکل از بین بره. حتی که مثلا الان یکی از تئوریسین های مثلا ایرانی ما خارج کشور
بله جورج اورول هم تو کتاب 1984ش معتقده که این همین چیزی که آدلر هم میگه مهمترین عقده انسان عقده حقارته و با قدرته که ما بر اون غلبه میکنیم. یعنی بعضی از نظریه پردازان هم هستن که اعتقاد دارن که ما مهمترین چیزی که باید داشته باشیم قدرت. اپیکور اما جز اون کسانی بود که میگه مهمترین چیزی که باید داشته باشیم آزادی. خیلی از آدم هم هستن که میگن مهمترین چیزی که باید داشته باشیم بیلانگینگ، میگه همه بازی است الا عشق بازی، همه چیزها الکیه غیر از عشق که واقعی هست، تنها عشق است که میماند و اینجور چیز. بعضی میگن مهمترین نیاز به بیلانگینگه، مثل دین اورنیش در اون کتاب عشق و زندگیش احساس دارن که اون ممبرشیپنس، اون بیلانگینگ، اون تعلق، اون مهرورزی، اون عشق دو جانبه مچور مهمترین چیزیست که انسان باید بهش برسه. بنابراین همینطور که شما میفرمایید نظریه پردازون در این زمین نظریات مختلفی داره. اپیکور نظرش این بود که اگر آدم ها اولویت شماره یکیشون آزادی باشه از رنج رهایی پیدا میکنه، گرچه مجبورم نان و سبزی
بخوره.
درست باشه ما چه میدونیم؟ وقتی بین اپیکور و نیچه و نظامی گنجوی توافق ایجاد نشده بعد آره جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزه؟ ما که تا چایمونه نخواهیم میتونیم حرف بزنیم. بعد
یه فیلم بیشتر به همین دیدگاه هستش، یعنی میاد همیشه برنامه آزادی رو خواهد بنده ببینه، یعنی انسان از
صفر ابوالفضل نیست آج خانم صفر ابوالفضل نیست. خب
از دور قضا آزاد بوده اینا حتی میان مطلوب خودش رو میکنه شما کنن، بعد میان استفاده جنسی رو کلا مختلف میکنن. خب همه های کارا رو اینو در اصلا این سرویس رو خواهشن تو جوان انجام بدن.
خب
این اصلا اون احساس فردی که میبره شکنجه شدن این باید میگه شکنجه اول خیلی سخت برشون انجام دادن، بعد یه سری ها خب هرش میشن که این سیستم یه سری ادامه پیدا کنه، یه اقلیت
خب
واقعا یک مسخ شدگی یعنی آدم احساس میکنه توی این یا یک آزادی در انتهاش میرسه به مسخ شدگی.
بله اینم هست، یعنی خیلی هم ایراد گرفتن که اگر ما از همه نقش ها آزاد باشیم در واقع هیچ میشیم. یعنی فیلم پرسونا رو اگه دیده باشیم، شما میگیم فیلم دیدی من ندیدم، منم به طلاق میشیم. به فیلم پرسونا ماجرا همین هست، ماجرا یک هنرپیشه‌ای هست که هر روز در صحنه کسیست، چون هر روز در صحنه کسیست بنابراین در واقع خودش تبدیل میشه به هیچ کس. هر روز مجبور خودشو بذاره یه چیز دیگه بشه، میشه مثل مرد نامرئی دیگه، هویت و جایگاه اجتماعی نداره. این فیلم مرد نامرئی که دو سه تا فیلم سینمایی سریال به نامش ساختن همین رو میخواد نشون بده. میگه گرچه که میگه که نه همین لباس زیباست نشان آدمیت و آدمی همین صورت زیبا نیست و اینها، ولی میخواد نشون بده که همین صورت نداشته باشیم و همین لباس تنمون نباشه و نامرئی باشیم جایگاه اجتماعی نداریم. جایگاه اجتماعی زمانی معنا پیدا میکنه که ما آزادیمون رو فدای نقشی بکنیم که در جامعه به ما سپرده میشه. خب یه کتابی داره آقای لوک فری به اسم انسان خدا، که البته به فارسی مجبور شدن اسمش رو بزنن انسان و خدا، این چهات قوغنوس. در این کتاب انسان خدا لوک فری میگه که بله آیه مسیح که اولویت شماره یک رو گذاشت عشق، و بودا که اولویت شماره یک رو گذاشت آزادی، آزادی، اینها به خاطر اینکه راهبانه زندگی میکردن. اگر قرار بود اینا نقش اجتماعی داشته باشن، پدر باشن، مادر باشن، همسر باشن، رئیس قبیله باشن، کارمند باشن، اگر قرار بود نقش اجتماعی اینها بازی کنن نمیتونستن اینو داشته باشن. بنابراین چون اینها راهبانه زندگی کردن توانستن که یا اولویت شماره ما بیلانگینگ به اون معنا نیست. بلانگینگ به این معناست که من خودم رو صرف همه میکنم، عشق میبرزم. بعد داستایوفسکی در کتاب ابلهش کسی رو ترسیم میکنه به اسم پرنس، که این آدم در دهه در قرن 19 هم در روسیه تصمیم میگه مسیحوار زندگی کنه و مورد طعن و لعن و مسخره همه آدم ها هم هست. دوباره باز در کتاب مفتش بزرگش دوباره داستایوفسکی همین ماجرا رو میاره که مسیح به این زمین برمیگرده ولی سرکرده اسقف‌ها او رو به زندان و سیاهچال میندازه و دستور میده دوباره او رو به صلیب بکشن. یعنی میخواد بگه زندگی اجتماعی نیاز به این داره که ما نقش بازی بکنیم و نمیتوانیم در عشق مطلق یا آزادی زندگی کنیم. اینم چیزیه که بهش ایراد گرفتن. ولی اون که میفرمایید که در اون فیلم گفته شده آره ما همه کار رو باید بکنن برای اینکه بتوانن نیاز به آزادی رو بگن دارن یا ندارن، خب تو فیلم ها خیلی چیز سمبولیک رو عینی نشون میدن. مهم اینه که ما از اسارت ذهنی رها باشیم. یعنی خیلی وقتا همین که شما بگید آره من در یک شرایطی میتوانم چنین کاری رو بکنم، مثلا به شما بگن که آیا اگر تو جای ابراهیم بودی در چنین شرایطی حاضر بودی فرزند خودت رو هم قربانی کنی؟ لازم نیست که شما لزوماً کار بردین بچه خودتون یه بار بکشید تا بگید این کار من باید بکنم. اینکه در ذهن خودتون بگید اگر در چنین شرایطی بودم می توانستم عشق و مهر پدری رو هم قربانی کنم، این اتفاق. خب آره از کجا معلوم؟ میگن که یه آقای رفت در نون فروشی، نون بربری، همشهری ما بود، زاولی بود، باز آذری ها ناراحت نشن و برن روزنامه ایران منهدم کنن. آمدن اون فروشی که عجب نون بربری هست، من 20 تا از این میتونم بخورم. بعد طرف گفت که چرا بلوف میزنی آقا جون، دو تا نون اینی کسی بخوره دیگه بیشتر نمیتونه بخوره. گفت نه من میتونم 20 تا بخورم. گفت مثلا 100 هزار تومان شرط میبندی؟ اونم گفت که یه 5 دقیقه من فرصت بده، یه 10 دقیقه فرصت بده، الان میگم. شد رفت و برگشت و گفت بله شرط میبنده. اونم 20 نون بربری داد، اینم 20 نون بربری خورد و 100 هزار تومان هم شرط برد گرفت. و بعد طلا گفت برای حالا که بردی، اما من بگو اون 10 دقیقه کجا رفتی؟ گفت رفتم نونوایی پایین 10 تا نون بربری خوردم ببینم میتونم 10 تا نون بربری بخورم، بعد بیام شرط ببندم 20 تا نون بربری خورده بود تا ببینم میتونه. یعنی واقعا یکی از شرایطی که ذهن آدم داره این هست که تا حدود زیادی میتونه به اصطلاح موقعیت‌های فرضی رو باهاش مواجه بشه
و تا حدودی نه 100%. ببینید در اون موقعیت فرضی چه میتواند بکند. مثلا کسانی که فوبی هواپیما دارن، از هواپیما سواری میترسن، همین الان اگر مجسم کنن که فردا قرار سوار هواپیما بشن، یه تغییر در خودشون حس میکنن، میبینن چه یه تپش قلبشون بالا میره. اما کسانی که هیچ تغییر حس نمیکنن، واقعا باید دیگه فوبی هواپیما داشته باشن. حالا البته این بستگی داره ما چقدر تیز حسی داشته باشیم، چقدر بتوانیم خودمون رو در موقعیت بذاریم. خیلی از آدم ها هم هستن که در عمل باید قرار بگیرن. بعد شما میدید آدم دیگه خیلی کوس شجاعت میزد، در عمل که قرار میگیره مثلا میاد اعترافنامه هم امضا میکنه، بعد معلوم میشه که این آدم خوب نمیتونسته شرایط رو مجسم کنه و وقتی مجسم میکرده خیال میکرده میتونسته. حالا ولی لزوماً به این معنی نیست که برای آزاد شدن ما باید همه ساختارها رو عملاً شکسته باشیم تا بعد بگیم آزادیم. هر کدوم ما در یه چیزی گیریم، همون گیر اصلیمون رو بشکنیم، ممکنه ببینیم که دیگه گیرایدی گیری نیست، لازم نیست همه کارا رو بکنیم.